و قدری استراحت کنی.
خانت کجاست؟
در مجاورت مدرسه خانه کوچکی دارم که صاحبش ابوالعباس است.
اجاره ای به او میدهی؟
ابوالعباس مهتری بزرگ است و مرا به نگهداری مدرسه گماشته است. از شروع ساخت و پرداخت مدرسه در کنارش بودم.
مردی که مدرسه بنا می کند و جایگاهی برای تعلیم و تربیت فرزندان به پا کرده است باید که آدمی شریف و درستکار باشد.
او مردی محبوب است.
من نیز نیاز و حاجتی نخواهم داشت. قصد من دیدار و تجدید خاطره با اوست.
برویم و امشب را در خدمت تو باشم.
اسباب مزاحمت تو نخواهم شد؟
زوجه و فرزندم برای دیدار خویشاوندان به شهر مجاور رفتند و تنهایم.
امشبی را در خدمت تو هست.
این دیدار را به فال نیک میگیرم. نام تو چیست؟
مرا ابو صالح خیاط میامند.
من عبدالله احمد فقیه هستم، کارگزار ابوالعباس اصفرایمی.
قصدان داشتم که در این شهر به کار خیاطی بپردازم.
حرفه بسیار خوبی است.
برای اجاره دکان و شروع کار میباید که...
دانستم به چه فکر میکنی. به خدا توکل کن.
عبدالله، اگر در توان تو هست و به من کمک کنی تا بساط کار راه بیندازم، اطمینان داشته باش که طلب تو را خواهم داد و احسان تو را فراموش نمی کنم.
ساده دلی چون تو قابل اعتماد است.
امید دارم چند دیناری کسب کنم و برای زن و فرزندان هم ببرم.
اسباب کار تو فراهم خواهم کرد.
دیگر به ابوالعباس فکر نمی کنم.
او مردی نیکندیش و صاحب کرم است. اطمینان دارم با دیدن مردی سپید موی چون تو خوشحال خواهد شد.
اگر فیض دیدار او میسر گردد.
اینجا خانه من است. داخل شو تا من به دکان بقال برم.
صبر کن، هرچه در خانه هست مرا کفایت میکند.
نان و خوراکی در خانه ندارم. خود نیز مهمان دوستی بودم که با دیدار تو منصرف شدم.
مرا بگذار و برو.
در رسم و مردانگی ما نیست که مهمان را رها کنیم. تا دست و صورتی به شویی من آمدم.
امروز می باید به دیدار عبدالله بروم و قدری از پول را به او برگردانم. گمان نکند لطف و احسان او را فراموش کردم.
سلام ابو صالح.
علیکم السلام برادر.
جامعی برای کوچک کردن و پارچه برای دوخت پیراهن آوردم.
چند روز دیگر آماده می شود.
خدا را شکر که هر روز به مشتری هایت اضافه می گردد.
کار درست انجام می دهم و به انصاف مزد می دهم.
هر وقت لباس هایم آماده شد به من اطلاع بده.
چشم. گویا شخصی بزرگ بازار آمده است.
آری، ابوالعباس اصفرایمی وزیر سلطان است.
چند ماه است که انتظار دیدار او را دارم.
تو همون ابو صالح خیاط هستی که از بخارا آمده ای؟
خواجه ابوالعباس درست شناخته است.
به نزد او بیا و احترام کن.
سلام و درود بر خواجه ابوالعباس اصفرایمی.
سلام ابو صالح. تردید داشتم که تو همان مرد خیاط باشی.
من با اولین نگاه شما را شناختم.
چند وقت است که به بلخ آمدی؟
چند ماهی است که در این بازار به حرفه سابق خود خیاطی میکنم.
من نیکی و کمک های تو را در بخارا فراموش نکردم.
لطف و احسان از جانب شما بود.
اهل خانه و فرزندانت چه بودن؟
به دکانم بیایید و بنشینید. رسم ادب نیست که این چنین در حضور شما باشم.
خادم، همراهان ما منتظر بمانند.
بله سرورم، اطاعت میکنم.
خب، چگونه به بلخ آمده ای؟
برای خیاطی و کسب لقمنانی به بلخ آمدم. کسی را نمیشناختم تا اینکه در کنار خیابانی بزرگ امارتی را دیدم و مردی به نام عبدالله که کارگزار شما بود.
عبدالله؟ عمارتی را که برای مدرسه بنا کردیم؟
آره، عبدالله مرا مورد نیکی و احسان قرار داد و با یاری او توانستم دکانی اجاره کنم.
چرا به من اطلاع نداد؟
از او خواستم که باعث مزاحمت شما نشود.
فراموش نکردم که خانه ای در اختیار من گذاشتی و مرا نیکو داشتی.
نمیدانستم که خواجه ابوالعباس وزیر سلطان است.
قصد ماندن داری؟
میخواهم با کار و تلاش دیناری برای اهل خانه و فرزندان ببرم.
خادم را بگویید بیاید.
بله سرفرم.
خادم؟
بله.
بگویید دکان بزرگی در اختیار ابو صالح بگذارند و وسایل دکان و خانهش را هم فراهم کنند.
در همین بازار؟
هر بازار و سرایی که حرفش رونق پیدا کند.
در اولین فرصت به اطلاع شما و ابو صالح خواهم رسید.
هر آنچه خواست در اختیارش بگذارید.
اطاعت میکنم.
میگویم چند صد دینار در اختیارت بگذارم تا برای اهل خانه و فرزندانت روانه کنم.
شایسته این همه لطف و احسان نبودم.
عهدی به تو داشتم تا به پاس خدمت و ملاطفت سالهای دور به جا آورم. خوب بیندیش تا بدانم در این شهر مقیم میشوی یا به دیارت برمیگردی. به دیدارت خواهم آمد.
از تو بی خبر بودم.
در بازار و به لطف کرم و احسان تو خیاطی میکردم.
از خادمی شنیدم که با ابوالعباس اصفرایینی دیدار داشته.
در بازار و میان همراهانش مرا شناخت، بسیار احترام کرد و مورد لطف قرار داد.
خدا را شکر که حسن عهد به جای آورد.
حال آمدم تا از تو خداحافظی کنم.
از حرفه و درآمد به دست آمده رضایت نداری؟
ابوالعباس آنچنان مرا مورد لطف قرار داد تا به کار نیازی نداشته باشم.
به دیدار اهل خانه و فرزندانت می روی؟
آره. ابوالعباس گفت دوست داری که اینجا بمانی یا بازگردی؟ اگر قصد ماندن داری بگو تا اسباب کار و معاش تو را فراهم کنم.
بهتران است که در کنار خانوادت باشی.
گفتم که در این شهر و در کنار بارگاه شما سعادت است، ولی نمی توانم از زادگاه خود و فرزندانم چشم بپوشم و مایل به رفتن هستم.
آرزو می کنم که همواره سعادتمند باشی.
روز بعد 1000 دینار برای من فرستاد. به جهت فرزندانم هر کدام 100 دینار.
می دانستم که ابوالعباس با دیدن تو وفایی به عهد خواهد کرد و پاداش نیکی را به تو خواهد داد.
آمدم تو را ببینم و قرضی را که چند ماه پیش گرفتم ادا کنم.
چند دینار ناچیز ارزش آمدن نداشت.
همان چند دینار و محبت تو مرا به ماندن و کار امیدوار کرد.
تو دیگر مردی غنی و صاحب مال هستی. می توانی تجارت پیشه کنی و برای دیدن من و ابوالعباس به بلخ بیایی.
اطمینان داشته باش که برای شکر و سپاس از شما به دیدارتان می آیم.
به اهل خانه و فرزندانت سلام و درود ما را برسان. خدا پشت و پناهت.
کوچه های من را به نامشان کردیم که هرگاه نشانی منزل من را می دهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم. فردا 13 دی ماه اولین سالروز شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، سالروز شهادت امیر دلها و همراهانش رو گرامی می داریم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. این برنامه تقدیم می شود به روح پاک شهید سپهبد سردار قاسم سلیمانی.
زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.
روایتی دیگر از شهادت. تهران، میدان شهادت.
صبح 13 دی 98 یه صبح جمعه معمولی بود، احتمالاً با خبرهای معمولی تر، اما بی خبر از همه جا بیدار شدیم. ناباورانه چند خط خبری که فضای مجازی رو پر کرده بود خوندیم و دنیامون در یه لحظه زیر و رو شد.
انا لله و انا الیه راجعون. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی پس از عمری مجاهدت بامداد امروز در حمله بالگردهای آمریکا در فرودگاه بغداد به شهادت رسید.
بامداد امروز سردار قاسم سلیمانی به همراهانش با حمله بالگردهای امریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند. تا دقیقه آخر منتظر نشستیم تا ماجرا تکذیب شه، ولی خبر تلخ بود و سنگین بود و واقعی. به اندازه ماتم دیدن عکس دست زخمی سردار که تنها نشونه پیکر شهیدش بود، به تلخی قربت میلیون ها چشمی که صبح جمعه فقط میبارید و قد و قواره غم بی پایان از دست دادن یک سرباز واقعی وطن.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان،
حاج قاسم
سردار
شجاع،
شکست ناپذیر،
ملت دوست،
خستگی ناپذیر،
تحسین برانگیزه.
بیشترین ارتباطات تلفنی، مکاتباتی، حضوری، شفاهی، رو در روی رو با خانواده شهدا دارن.
حاج سلیمانی الله يبارك بی و نعتبره قدوه للمجاهدین.
لا لو مو حاج قاسم سلیمان احنا ما كان لیس احنا حرم هالمكانات كلها.
تهران، میدان شهدا، تقدیم می کند به روح پاک شهید سپهبد قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی اوایل خرداد 59 بود که عضو سپاه شد و توی 24 سالگی فرمانده دسته کرمانی ها بود. بعد همین دسته کرمانی ها گسترش پیدا کرد و تبدیل شد به لشکر 41 سارالله. یه مدت گذشت تا اینکه شهید حسن باقری نبوغ قاسم رو کشف کرد. از همون وقتی که مسئولیتش رو در عملیات طریق القدس با موفقیت تمام کرد. با اعتماد حسن باقری، سلیمانی به عنوان فرمانده یکی از محورهای عملیات طریق القدس انتخاب شد و نیروهاش بعد از 7 ماه تونستن ارتفاعات الله اکبر رو فتح کنند و شهر بستان و 70 روستای تابعه اونو پس بگیرن. قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده بچه های کرمان شناخته می شد، اما بعد از اون فرمانده جوان سپاه 41 سارالله خیلی خوب بین فرمانده های مهم جنگ جا افتاد و حالا نوبت عملیات های دیگه بود. قصه دلاوری های حاج قاسم هنوز ادامه داره. سال 64 در عملیات ولفجر 8 فرمانده گردان قواس ها بود. این عملیات در آخر با رشادت همین قواس ها به پیروزی و فتح فاو رسید.
صحبت های سردار شهید قاسم سلیمانی رو میشنویم در خصوص عملیات ولفجر 8 و فتح فاو. این گفتگو در ابتدای سالهای اتمام 8 سال جنگ تحمیلی توسط گروه مستندساز روایت فتح از ایشون ضبط شده.
عملیات ولفجر 8 در واقع خطفه عملیات بعد از خاتمه عملیات بدر بسته شد. صبح بعد از حادثه پایان عملیات بدر درخواست کردن فرماندهان بیان توی سنگری بود در جزیره شمالی برای جلسه در حضور آقا محسن. رفتیم اونجا، اونجا یه پیامی از امام حضرت قرائت شد که شاید پیام در رسانه‌های گروهی در جای دیگه منعکس نشد. پیام اینطوری آغاز می شد: بسم الله الرحمن الرحیم. به من گزارش دادند که بعضی ها ناراحت هستند. منظور به قضیه بدر بود. میخواستم بگویم که هیچ جای نگرانی نیست. البته من برای شهدا به شما دعا میکنم، ولی باید بدانیم که ما همه تابع اراده خدا هستیم. ما که از ائمه بالاتر نیستیم، آنها هم در ظاهر بعضی وقتا موفق نبودند. هم امیرالمؤمنین، هم امام حسن و هم امام حسین. ما که مثل مقام اینها چیزی نیستیم. امید مشیت خداوند است که هرچه او بخواهد، چون اصل شیریم، باید با آغوش باز پذیرای آنچه او میخواهد باشیم. از هیچ چیز نگران نباشید، محکم باشید و از همکنون در فکر عملیات بعد. مطمئن باشید که پیروزید. امروز هم پیروز هستید. اگر برای خدا باشد که شکست ندارد. همه چهره های اخمو در هم رفته ناراحتی که بعضن هم اومده بودن کشتی بگیرن و هم دیگه توی جلسه باز شد و یک بشارتی، یک امیدی، یک بشاشیتی در چهره ها به وجود و نطفه عملیات ولفجر 8 در همین پیام بسته شد. یعنی یه جسارتی داد که تصمیم برای عملیاتی گرفته بشه که سختتر و پیچیده تر از همه عملیاتی بود که ما تا اون زمان انجام داده بود.
برای انجام عملیات ولفجر 8 و فتح فاو در آن سوی اروند، رزمندگان میبایست دوره های آموزش قواسی را طی کنند.
تو هر منطقه شیوه گرفته اصله و حمله سر میخواد. الان تو هم مخابره ما چیزی که نیازه میخواد لوله اصله هم کسید نشد. نو که اصله بان همه بالا باشه بخواه پشت میده. باز مناطق جنگلی برعک، مناطق جنگلی میره پایین دست رو میگیره لوله اصله که به شاخی چیزی گیر نشد. همه همه شیوه جایی که گربه مخابره، جایی که نشسته میره، جایی که دراز کش میره، جایی که میخواد سوال بگیره، همونطور همه رایت. باز با عرض معذرت بخواه اگه سوالی چیزی هست منم بگم که باز حضرت ما سر با همون چیزی که نفر کده انجام میده همون چیزی که قربان بارم گوده این همون رو اجاز خب همین الان مثلا یه مشکل ما تو آنو بقید بره همین
Thank you.
طول عملیات حواسش به مجروحا و پیکرهای شهدا هم بود. احمد جان، به بچه های تعاون سفارش کن مراقب شهدا باشن. نکنه اوضاع تغییر کنه، این بچه ها در منطقه دشمن جا بمونن. به بچه های بهداری هم بگو از مجروحین خوب مراقبت کنن. تموم شدن 8 سال دفاع مقدس برای حاج قاسم به معنی برگشتن به یک زندگی عادی نبود. جنگ که تموم شد، حاج قاسم به عنوان فرمانده سپاه سارالله به کرمان برگشت. اون زمان اشرار و قاشاقچی ها در مرزهای شرقی فعالیت زیادی داشتن و امنیت را از شهرها و مناطق مرزی گرفته بودن. بحران که توی جنوب شرقی کشور تموم شد، طالبان توی افغانستان قدرت گرفت و جز مرزها، ناامنی از سمت شرق دوباره به سمت خاک ایران اومد. سردار سلیمانی بهترین گزینه برای تموم کردن قائلی طالبان بود. به همین خاطر سال 79 با اعطای درجه سرتیپی از دست رهبری، بعد از احمد وحیدی به عنوان دومین فرمانده سپاه قدس معرفی شد. ناگفته نمونه که حاج قاسم اولین فرماندهی بود که نشان ذوالفقار رو در سال 97 از دستان رهبر معظم انقلاب گرفت.
خدای متعال می فرماید که این الله اشترا می درمان می نفوس هم را هم بارم بهنه نام جنه. اونی که در برابر مجاهدت در راه خدا وجود داره و تقدیم کردن و روی دست گرفتن جان در مقابل این قرار شده اون بهشته. الحمدلله خدای متعال به این برادر بسیار عزیز من آقای سلیمان هم توفیق داده. ایشون بارها جان خودشون رو در معرض تهاجم دشمن قرار دادن در راه خدا برای خدا. انشاءالله خدای متعال بهشون اجر بده و تفضل کنه و زندگیشون رو با سعادت و عاقبتشون رو با شهادت قرار بده.
تابستان 85 بود که رژیم صهیونیستی به لبنان حمله کرد. حاج قاسم به عنوان فرمانده نیروی قدس خیلی زود خودش رو به لبنان رسوند تا از اونجا عملیات جبهه مقاومت رو فرماندهی کنه. سردار سلیمانی در کنار عماد مقنیه و سید حسن نصرالله روزهای خیلی سختی رو گذروند، اما در نهایت موفق شد یه بار دیگه اسرائیل و آمریکا رو شکست بده. این شکست باعث شد تا دشمن‌ها ازش کینه پیدا کنن، اما با وجود این هنوز در فضای رسانه‌ای حرفی از قاسم سلیمانی نبود. حتی تصاویر از حاج قاسم بسیار محدود بود.
بشنویم صحبت‌های سردار شهید قاسم سلیمانی رو در هفته دفاع مقدس در خصوص جنگ 33 روزه لبنان.
ببینید، خب هنوز موضوعاتی وجود دارد که پیرامون جنگ 33 روزه نمیتوان گفت و شاید به رغم این که قریب 13 سال از این جنگ میگذرد، هنوز سالهای زیادی وقت هست که بخشی از اسرار این جنگ در اون چی که حزب الله عمل کرد به صورت سری باقی بماند. اما بخشی که میتوان بیان کرد و مفید هست. چند نکته مهم هست، من ذکر چند تا خاطره هم بکنم اینجا. مایه که در واقع حزب الله یک اتاق عملیات داشت در قلب زاهیه که عموماً پیوسته ساختمان‌های در مجاور این مورد بمبارون قرار می‌گرفتن، منهدم می‌شدند. این در هر شبی 2 تا 3 تا ساختمان بزرگ بلند مرتبه 12 طبقه 13 طبقه کمتر و بیشتر و معمولا بیشتر بیش از 15 طبقه اونجا نبود. نقش زمین می شدن، کاملا با خاک یکسان می شدن. یه شب که توی اتاق عملیات بودیم، تقریبا همه مسئولین اداره جنگ تو اتاق عملیات بودند. اتاق عملیات زیرزمینی نبود، اتاق عملیات معمولی بود. اما بعضی از تجهیزات اتصالات ارتباطات توی این اتاق عملیات پیشبینی شده بود که با جاهای گوناگون ارتباط برقرار میشد. من یه احساسی کردم که بعد از اینکه ساختمان‌های اطرافمون را زدن و منهدم کردند، شب بود تقریبا ساعت 11 شب، احساس کردم که به خطر جدی نسبت به سید وجود داره. تصمیم گرفتم که سید را جابجا بکنیم. من و عماد با هم مشورت کردیم. خب سید به سختی میپذیرفت که از اتاق عملیات خارج بشه. خارج شدنم این نبود که از زاهی خارج بشه. توافق کردیم از این نقطه به ساختمان دیگری منتقل بشه. منتقل شدیم. فاصله زیاد بین ساختمان به ساختمان دیگری نبود. وقتی منتقل شدیم، به محض اینکه داخل اون ساختمان شدیم، بمباران دیگری صورت گرفت و کنار همون ساختمان را زدند. خب صبر کردیم. تو اینجا چون خط امن داشتیم، ارتباط داشتیم، نباید ارتباط قطع میشد. ارتباط سید، ارتباط عماد خصوصا. مجدداً بمباران دیگری صورت گرفت. یه پل کنار این ساختمان بود، اون پل را زدند. خب احساس میشد که این دو تا زدن سومی وجود دارد، ممکن به این ساختمان برسه. تو اون ساختمان فقط 3 نفر بود، من و سید و عماد. لذا تصمیم این ساختمان میم بیرون، بریم به سمت ساختمان دیگری. آمدیم بیرون، ما 3 نفر هیچ خودروی نداشتیم. زاهی تاریک تاریک بود و سکوت کامل، فقط صدای هواپیمایی رژیم بود بالین سر زاهیه. عماد رفت به سرعت یه ماشین پیدا کرد، شاید کمتر از چند دقیقه بیشتر طول نکشید، به سرعت برگشت. بی نظیر بود درستان در طراحی ها. وقتی ماشین به ما رسید، تا اون لحظه امکان رو سر ما بود، متمرکز بود. ماشین که رسید به ما، امکان متمرکز شد بر ماشین. خب بدونی امکان وقتی که ارسال مراسلات میکرد، این دوربین به تلاویب منتقل میکرد. اونا در اتاق عملیات این صحنه را میدیدند. با رفتن به زیر زمین، از زیر زمین به زیر زمین دیگری و بعد انتقال از این خودرو به چیز دیگری که الان قابل بیان نیست، بتونیم دشمن را غافل بکنیم و گول بزنیم. و بعد برگشتیم ساعت تقریبا 2:30 شب مجددا به اتاق عملیات. معمولا در جنگ ها خیلی شتاب وجود دارد. حالا من 40 سال کار نظامی امنیتی میکنم، میفهمم این را. خیلی در جنگ ها شتاب وجود دارد که هر امکانی دارد در همون دارند در همون لحظات اولیه بروز بدند. حزب الله این جنگ را در هر مرحله ای با یک ابزار جدیدی، یک اقدام جدیدی دشمن را در غافلگیری و در بهت قرار میداد. یعنی همه ابزارهاش را در یک مرتبه رو نمی کرد.
سال 90 بود که توی سوریه ورق برگشت. گروه های تروریستی در حال اشغال سوریه بودند و دست نیاز دمشق به سمت ایران دراز بود. حاج قاسم که تجربه موفق چند جنگ رو پشت سر گذاشته بود، این بار راهی شام شد تا نذاره محور مقاومت شکست بخوره. حاج قاسم با تیپ‌های فاطمیون و زینبیون و در کنار بسیجیان مدافع حرم به سوریه رفت و جنگ با تکفیری‌ها را شروع کرد. همون گروه هایی که حمایت غرب رو داشتن. کم کم نام حاج قاسم به رسانه ها اومد و اسمش رو شنیدیم. تهران، تابستان 96، محسن حجاجی در مرز عراق و سوریه توسط داعش سربریده شد. بعد از این اتفاق حاج قاسم در نامه‌ای به رهبری قول داد تا 3 ماه آینده داعش از بین بره.
ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش، پایان عمر این